بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از زمان قابیل، قاتل آدم کش و حسود محجوب از پروردگار، تا الان هزاران جادهی که به روی بشر دزدان راه انسانیت باز کردن، خود جاده ها خطر بوده، نه جاده دارای خطر. ذاتن جاده ها خطر بود و هر کسی که فریب خورد و خودش رو در این عرصه خطر قرار داد، خرمن عقل و فطرت و روح و اندیشه و شخصیتش سوخت و چیزی ازش باقی نماند. ثابتم کرده تاریخ. حالا در این زمینه مسائلی در قرآن مجید، در آثار معصومین فراوان هست. اینکه گفته میشه چیزی ازشون نموند، این تکیه به یه آیه قرآن داره که پروردگار میفرماید لا نقیم لهم وزنن. قیامت من برای اینا که در دنیا به خاطر دو روز شکم، شهوت، صندلی، پول، مقام، شهرت خودشونو در خطر انداختن و در همون دنیا همه ارزش‌های طبیعیشون و ملکوتیشون رو خاکستر کردن، ارزشی براشون در قیامت نخواهم گذاشت. لا نقیم لهم وزنا. وزن در این آیه یعنی وقار و سنگینی و قیمت و کرامت و بزرگواری. باز عنایت بفرمایید، نه اینکه در جاده های انحرافی به خطر افتادن، نه، خود جاده ها فی نفسه خطر بود، اما در راه توحید که خدا در جای جای قرآن از این راه تعبیر به صراط مستقیم کرده. مستقیم یعنی استوار، یعنی جاده‌ای که با هیچ حمله‌ای خراب نمیشه، جاده‌ای که با هیچ کلنگی در هم و بر هم نمیشه، جاده‌ای که بسته شدن در اون محاله. این راه هر سالکشو، هر راه روشو از طریق قلب و عقل و فکر، این هر سه در قرآن مطرح، به توحید میرسونه، یعنی به نفی شرک مطلق و به تجلی توحید. این راه در برابرش برای بازداشتن سالک و راه رو هزاران خطر هست. البته زمان امام عصر کاملا میشه بی خطر، یعنی در اون زمان خطری وجود نداره که در برابر این جاده عرض و اندام بکنه. اون روزگار همه میشن عادل، دیگه شرکی وجود نداره که مردم دچار ظلم عظیم باشن. ان الشرک لظلم عظیم، بوتی وجود نداره در اون زمان که مردم رو به اون بوت بیارن، نه بوت زنده و نه بوت بی جان. امام باقر می فرماید اگه یه دختر جوانی با زیبایی خیره کننده، یه معلومه دیگه دختر جوان با زیبایی خیره کننده چیکار میکنه اگه خودشو ارائه بده؟ یه ساعت نمیکشه که پشت صد تا رستمو به خاک میماده. امام باقر میفرماد چنین دختری اگر از درون بازار بغداد زمان قائم ما شطوری رو بار بزنه از طلا و نقره، ولی چرا حضرت باقر می‌فرماید شطور؟ چون هیچ حیوانی مثل شتر بار سنگین بر نمی داره، قدرتش و طاقتش برای بار سنگین از همه حیوانات بیشتره. اگر یه چنین دختری وسط بازار بغداد شتری رو یه طرفش رو طلا بار بزنه، یه طرفشو نقره، و این دختر با این شطور تا وسط بازار شام بره، این مسیر طولانی رو، مسیر دوتا کشور، نه چشمی در زمان قائم ما پیدا میشه که یه لحظه به او چپ نگاه کنه و نه دستی پیدا میشه به طرف بارش دراز بشه. این روزگار بی خطر، این روزگار پر از امنیت، این روزگار پر از عدالت، این روزگاری که خطر نفس اماره نابوده، این روزگاری که شیطانها نیستن که بیان در مقابل مردم یه جولانهایی بدن که سر مردم کلا بره و فریب بخورن. بله، این جاده که به طرف توحید میره و سالکشم به توحید میرسه، به توحید انبیا، به توحید ائمه، به توحید اولیا، فعلاً تا خیمه عدالت جهانی برپا نشده پر از دیو، دد، خطر، آتش، ظلم و خیانت، همه اینام دهن باز کردن که مؤمنو ببلن، کاری دیگه ندارن. حالا چرا با مؤمن مخالفن این خطرها؟ چون مؤمن مزاحم همه چیه اوناست، از اولم مزاحم بود. انبیا حکومتهای زمان خودشونو قبول نداشتن، ملعون میدونستن حکومتها رو، ظالم میدونستن. انبیا با هواپرستان مخالف بودن، انبیا با مشروبخورا مخالف بودن، با زناکاران مخالف بودن. این که همه شون خطر رو بردن متوجه اهل ایمان کردن، برای این بوده که تو این دنیا راحت بچرن، راحت بخورن، راحت ببرن، راحت بدوزن. این علت دشمن. شاید مردم کمتر فکر بکنن که ما چی کار کردیم اینقدر دشمن داریم. مردم یعنی اهل ایمان. ما که خوبیم، ما که خیرخواهیم، ما که بد کسی رو نمیخوایم، ما که هرچی خوبی برای خودمون میخوایم برای دیگران هم میخوایم، ما که هرچی بدی برای خودمون نمیخوایم برای دیگران هم نمیخوایم. برای چی اینقدر با ما مخالفن؟ چرا ما رو زندان میکنن؟ چرا ما رو تبعید میکنن؟ چرا ما رو میکشن؟ چرا اموال ما رو میبرن؟ چرا چوب لا چرخ ما میذارن؟ دلیلش اینه که مزاحم. اگه دلت میخواد کاری به کارت نداشته باشن، تو هم بیدین شو. اگه دلت میخواد سختی نکشی، تو هم برو حزب اونا شو. اگه دلت میخواد مشکلی برات پیش نیارن، هم فرهنگ اونا شو. این آیه رو عنایت کنید. ولن ترزا تو سوره بقره است. انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. یه گروه مزاحم یهودن، به پیغمبر میگه. یه گروه مزاحم نصرانی ها هستن. یه گروه مزاحم هم اونایی هن که به عموت ابو طالب گفتن به برادر زادت بگو هفته رو نصفش کنه، از شنبه تا جمعه نصف هفته رو ما میایم خدای او رو عبادت میکنیم، نصف هفته هم او بیاد داخل کعبه بتای ما رو عبادت کن. ما دیگه کاری به کارش ندیم. یعنی شما باید اصل کاری به کارتون داشتن و دانا بشید بهش که این همه درد میکشید، زجر میکشید، محرومیت میکشید و این همه تحریم بهتون تحمیل میشه راحت باش. یعنی اگه این حقایق رو ما درک نکنیم، این زخمایی که میخوریم دادمون در میاد. خدای من قدرت نداریم حل کنیم. یا ابا عبدالله چقدر برات گریه کردیم، خب یه نگاهی بکن مشکل ما حل بشه. اگه درک بکنیم این مسائلو، نه داد میکشیم سر خدا و نه با ابی عبدالله با پیغمبر چون و چرا میکنیم. اصلا وقت در این نقطه فهم که هر بلایی هم سرم بیاد میگم ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوشان است بر من که او میپسندد. تو این 124,000 پیغمبر و 14 معصوم کدوماشون رو خبر دادید که تو اون کوران خطرها و حوادث سنگین سر خدا داد کشیده باشه؟ کدوماشون؟ اینو که بیشتر مفسرین و اهل حدیث نوشتن، وقتی ابراهیم رو تو منجنیق گذاشتن اندازنش تو آتیش. من در یه کتابی دیدم که 1000 متر زمین و 4 تا دیوار دورش کشیده بودن بلند، از ملت بدبخت نفهم طاغوت پرست نمرودیان خواستن هر چی وسائل آتش زادرید برای سوزوندن ابراهیم به مملکتتون کمک کنید. ملت هم مشتاقانه هر چی هیزم و زغال سنگ و مواد آتش زا و اینا داشتن و بردن تو این 1000 متری که محصور بود پر کردن. بعدم وقتی آتیش زدن از چند کیلومتری هوا پرنده ها رد نمی شدن چون حرم آتیش کبابشون میکرد. حالا میخوان ابراهیمو بندازن تو این آتیش. چقدر خوبه گاهی ما خودمونو جای اونا حساب بکنیم، ببینیم اگر در راه خدا در حال سلوک الالله خطر برای ما پیش می اومد ما چی کاره بود؟ من یه رفیقی داشتم تهرون، خیلی سر شلوغ بود، یه وعدم کار میکرد. اون یه وعدم دو سه تا این کیسه های متقالی پول پر میشد. کار خیلی عالی داشت، مردم هم عجیب به کارش به خودش اطمینان داشت. یه روز صبح با همون کیسه متقالی که دستش بود اومد بره طرف محل کارش، یه نفر بهش گفت نرو. خیلی آروم گفت چرا نرم؟ و برای این که دیشب سیمای کهنه اتصالی کرده و یه بخش وسیعی سوخته و جای تو وسط بوده، فقط خاکستر ریخته جای تو. گو باشه نمیرم. میگم من باهاش آشنا بودم، ارتباط داشتم، رفت و آمد داشتم. اومد مسجدی که نزدیک محل کارش، خودمونو جای همین آدم بذاریم که نه پیغمبر بود نه امام بود. همین خبر بهش دادن که بود و نبود دوره عمرت سوخت، حتی چیزی نی که ارث برای بچه‌هات بذاری. هیچ هم هیجان زده نشد، اهل هیجانم نبود، چه برسه به این که سر خدا داد بکشه که 70 سال محاسن من در خونت با نماز و با روزه و با توسل به اهل بیت سفید شده. این بود مزد من. این شعر معروف مال اونه که قبلا خیلی میخوندن، من جوان بودم. یه غزله: من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم این درس تا آخر گرفتم. من یه رفیق داشتم که داستانی داره، خیلی چیزا برای من تعریف میکرد، خیلی چیزا به من یاد داد. سوادش هم سواد 2-3 سال مکتب بود، ولی یه دیوان داره نزدیک 1300 صفحه هست. یه آدمی که 2-3 سال بیشتر مکتب ندیده بود. این شعر معروف مال اونه: الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشد، الهی عطا کن بر این بنده چشمی که بیناییش از ضیای تو باشد، الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد، الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشد. خب این مرد وقتی بهش گفتن که تمام محل کسبت و کارت، که یکی از پردرآمدترین محلهای تهران بود، سوخت، نرفت نگاه بکنه. 20 قدمی بود اونجایی که باید میرفت، نرفت، اومد تو مسجد، داد کشید سر خدا. ما داد میکشیم، داد کشید سر اهل بیت که مگه شما اشراف ندارید؟ مگه شما قدرت ندارید؟ مگه دعاتون مستجاب نیست؟ پس چرا مشکل ما رو حل نمیکنید؟ داد کشید. مثل من که خودم نمیفهمم حال اینا رو، واقعا نمیفهمم، تعارف نمیکنم، رو منبر که دروغ نمیشه گفت. 2 رکعت نماز خون، سلامشو که داد رفت به سجده، گفت نمیدانم ای محبوب من چگونه با چه کیفیت از تو تشکر کنم که در این آخر عمری و ریش سفیدی تمام قیدای دنیایی رو از من برداشتی که من راحت بیام پیشت. دارم میام دیگه تو دلم دغدغه مغازه و درآمد و پول و جمعیت نداشته باشم، نمیدونم چه جوری تو رو شوک کن. چه عجب منو سبکم کرد. کجان اینا تو بازارای ایران؟ اینا بازاری هم بودن، حوزه ای نبودن. حافظ میگه، برای منم میگه، جسارت به شما نمی کنم، وای اگر از پس امروز بود فردایی. تو قرآن مجید امر واجب داره: و انصتوا کنار من و گفته های من تا آخر عمرتون خاموش باشین. داد کشیدن یعنی چی؟ داد تو ببر سر شیطان بکش، سر نفس اماره خودت بکش. خب در این راهی که منتهی به توحید میشه هزاران خطر تولید کردن و تولید میکنن و گاهی هم برای به زانو در آوردن زندان هست، تبعید هست، کشتن هست، کشتن جوانت هست، کم شدن مالت هست. باید از لابلای این خطرها عبور بکنی تا به توحید برسی. اونایی که سالک این راهن نه سر خدا داد میکشن و نه سر اولیاء خدا و نه سر اهل بیت، همینجوری که دارن میرن با این همه خطرات میگن که میگن، با دلشونم میگن، به پروردگارم میگن، عشق میکنن با خدا، یکی درد و یکی درمان پسندن، به اون میگن. اگه بخوان حرف بزنن عاشقانه باهاش حرف میزنن، میگن یکی درد و یکی درمان پسندد، اونا به ما چه؟ یکی وصل و یکی هجران پسندد، بازم محبوب ما، اونا هم به ما چه؟ اما من که دارم به طرف تو میام، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. بقیهش همه پوچه، همه هیچه. خب بحث امروز رو من با لطف او، با نظر او مطرح کردم برای این یک کلمه ای که الان میخوام بگم، که در این راهی که هزاران خطر ایجاد کردن و آدم ممکنه جاده رو گم کنه، هدف رو گم کنه، ممکنه آدم یادش بره، ممکنه آدم غافل بشه، ممکنه آدم در سلوک پشیمان بشه، تحمل نکنه سختی ها رو، دراد از جاده. خیلی ها در اومدن. چه باید کرد که به سلامت این جاده رو آدم طی بکنه؟ امام هشتم راهنمایی کردن. کلمت لا اله الا الله، توحید. توحید نه لفظی نه زبانی، حقیقت توحید. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب، یعنی از این هزاران خطر. اما برای سالک امام معصوم میفرماید به شرطها یا به شروطها و انا من شروطها. اگه میخواین از خطر خسته نشین، درد نکشین، سر خدا داد نکشین، سر ما داد نکشین، در این جاده دستتون رو بذارید تو دست ما، ما راهنمای الهی هستیم برای اینکه شما رو به مقصد برسونیم. اینجا دیگه ایصال به مطلوب مطرحه، که یه بحثیه در منطق که هدایت، هدایت به راه، یا معنی هدایت ایصال به مطلوبه. ما باریک بشیم یقین میکنیم که هدایت ایصال به مطلوبه. باید فهمید چه باید کرد. حرفم تمام، حرف من تمام. این حرف که نه، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند که داد میکشند سر خدا، سر اهل بیت، سر خودشون، سر زن و بچهشون، سر مردم. اینا بیخبرانند. آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. اونی که فهمید آروم آروم، اونی که فهمید تسلیم تسلیمه. میگه من عالی ترین کمال رو برای این 72 نفر قرار دادم، ولی باید قطعه قطعه بشن، ولی باید در کمال تشنگی قرار بگیرم، ولی باید جلو چشمشون این همه جنایت بشه، ولی باید بدونن که شعر بعد از زورکن همه شهید شدن، خونهاشون رو همه رو آتیش میزن، باید بدونن فردا ناموسشون و خواهرشون و دخترشون رو با کتک زدن اسیر میکنن. داد کشید ابی عبدالله؟ نه نه، با همه این اوضاع با معشوق ببینی چقدر زیبا حرف زده. الهی رزن به قضایک، تسلیمن لامرک، لا معبود لی سواک. جمله آخرشو از باباش شبای جمعه زیاد شنیده بود، از روحش با این جمله یکی بود. تو گودال یا قیاسل مستقیس، این داستان. حالا دو تا برنامه پیش اومد، همجوری که صورتش رو خاکه، اون خاک دیگه گیره هیچ که نیمد، اون خاک و زین العابدین زیر گلوی بریده گذاشت. اون خاک قیمتی ترین خاک بود، یه مقداریشو ورداشت توی دستمال ریخت، 40 سال تمام سجده هاشو به این خاک میکرد. 40 سال یه پیش آمد این بود که حالا ما به زبون خودمون میگیم حسین جان یه بار دیگه منو نگاه کن. دید خواهرش اشاره کرد، خواهر تسلیم امام، تسلیم خداست، اهل داد کشیدن نی. برگشت. خب تو اون حال عجیب که باید گفت حال مدهوشی بوده، یعنی حال غرق بودن در محبوب، فقط حس کرد سینش سنگین شد. وای چشمشو باز کرد، فدای همه لحظاتت، همه حالاتت و شمر و جالس. وای